و سلام مجدد به عزیزان. همینطور که قول دادم ساعت دوم میخواستم دنباله بحثی رو که از دو جلسه پیش راجع به موضع‌گیری سازمان‌ها، گروه‌های و احزاب سیاسی در مورد تجاوز اسرائیل به غزه، به نوار غزه گرفتن، ریشه های اینا کجاست؟ اینا همینجوری نیست که فرزند رهبری یه حزب یا یه سازمان همینجوری بدون مقدمه این موضع‌گیری ها رو بکنه. اینا ریشه های ایدئولوژیک سیاسی داره، ایدئولوژیک داره در اساس، و باید دنبال این ریشه ها بگردیم. و من کوشش کردم که سریع من از نیروهایی مثل عرض شود مثل سلطنت طلب ها، مثل مجاهدین گذشتم که اینا نیروهای شناخته شده ای هستند. سلطنت طلب ها همیشه همین بودند و همین هم خواهند بود و یک نسل در حال انقراض هستند، برای اینکه سلطنت در حقیقت یه چیزی است که حتی به درد امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی دیگه نمیخوره. خودشون هم میدونن واقعا عرض شود که، و در نتیجه اینا نقشی در آینده کشورمون نمیتونن داشته باشن. مجاهدین هم عرض کردم که چطور یه زمانی حنیف نژادها، سعید محسنها و بدیع زادگانها که در قله کوه بودن و بخشی از همین فرزندان رشید و فداکار کشور ما بودن، چطور امروز روز کارشون به چه لجنزار و یه مرداب کشیده که از توش بیرون اومدنشون بسیار مشکله. بنابراین اینها نیروهایی هستن که در حقیقت نیروهای دست و پا میزنن ولی سوختن، از نظر تاریخی سوختن. ولی من بحثی باز کردم راجع به یک بخش از چپ که آره باید در حقیقت جزء کاتگوری چپ گذاشتش و نظراتی داره که لاجرم کارش رو به اونجا می کشونه که در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم قرار بگیره. و ما با اینا بحث داریم، با اون دو گروه قبلی بحثی نداریم واقعا، و با چپهای بریدم در اساس بحثی نداریم. حالا راجع به اونا هم اشاره خواهم کرد که اونا هم در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم، و فرضاً اینایی که در شمال کالیفرنیا هستن و بعضی از رادیوها و بسیار تلویزیونها برنامه هایی دارن و چطور مجیزگوی صهیونیسم و امپریالیسم هستن و دشمن قسم خورده ملت فلسطین و فحاشی هاشون رو به ملت فلسطین. عزیزان گهگاهی به گوش من میرسه که اینا میگن، اینا یه مش در حقیقت بریدن دیگه، کسی هم که میبره میتونه تا قعر در حقیقت دره بره دیگه، هیچ حد و مرزی بر خودفروشیش متصور نمیتونه باشه. ولی این بخش از چپ برای تحلیلش احتیاج داره دوباره ما برگردیم به ریشه های خود مارکسیسم. به همین دلیل من میخواستم دو تا کتاب به عزیزان معرفی بکنم در این زمینه. خود من در همین سفر اخیری که به فرزنو داشتم یکی از عزیزان به من داده و دلم میخواد اینا رو به عزیزان معرفی بکنم. نویسنده هر دوی این کتاب ها دکتر حسین بشیریه هستش که من قبلن از ایشون به عنوان اقتصاددان اسم بردم، ولی ایشون یک متفکر بزرگی به نظر من هستن. دو تا کتاب دارن، البته کتاب های دیگه هم دارن، یکی زیر عنوان به طور کلی اینا در زمینه ریشه ها، تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم، تا تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم. این دو جلد، یکیش راجع به لیبرالیسم و محافظه‌کاریه، بسیار لازم خوندنش تا ما بفهمیم کارل پوپر کی بوده، فریدریش فون هایک کی بوده، ازایا برلین کی بوده، جان رالز کی بوده، هانا آرنت کی بوده. اینا رو ما باید مطالعه بکنیم. عزیزان دقت بکنن، اصلاح طلبان بریدهی مثل اکبر گنجی و تمام چپهایی که دورورش هستن، چپهای بریدهی که دورورش هستن، اگر شما به نوشته ها و گفته هاشون دقت بکنید، 90% از نقل قول هاشون از اینایی که من اسم بردم، از کارل پوپر، از فریدریش فون هایک، از میلتون فریدمن، از ازایا برلین هست، از جان رالز هست، از هانا آرنت هستش، که اینها در حقیقت به نام لیبرالیسم قرن بیستم. اولا تعریف لیبرالیسم چیه ما باید بدونیم، نظرات اینها رو باید بدونیم، و البته در زمینه محافظه‌کارها یا کنسرواتیوها، برای من چیزی که جالب بود به اصطلاح تاریخچه کنسرواتیوها و تا حدودی هم نئو کنسرواتیوها رو باز میکنه، و بسیار جالبه برای من که افرادی مثل میشل فوکو و عرشوت که سایر به حساب پست مدرنیست ها و پسا ساختارگراها رو کاملا دستبندی میکنه با محافظه کارها، نه لیبرال ها، محافظه کارها. یه جمله شو من عرشوت که این رو از قول عرشوت که یورگن هابرماس که میگه در قرن بیستم، از یورگن هابرماس که مال مکتب فرانکفورت این رو میاره، یورگن هابرماس استدلال کرده است که در قرن بیستم میان سنتگرایی و محافظه‌کاری و پست مدرنیسم ائتلاف غریبی وجود داره. وی محافظه‌کاران فلسفی رو به سه دسته تقسیم میکند، عرض شود که ویتگنشتین و غیره و غیره، یعنی خلاصه پست مدرنیست ها به پساساختارگراها رو بخشی از محافظه‌کاران میدونه و نه عرصوت که لیبرال ها، یعنی مرتجعه تر میدوننش، و دقیقا هم همینطوره. و اما در مورد این، در مورد لیبرالیسم و محافظه‌کاری باید این کتاب خونده بشه که ما با بعدش با این نوشته های اصلاح طلبای بریده مثل محمد قوچانی یا اکبر گنجی و یا چپهای بریده مثل عرشبت که اینایی که در شمال کالیفرنیا هستن و دوروبر عباس میلانی هستن و یا بعضی هاشون هم در واشنگتن مثل مرداد مشایخی، اینا بحثشون چیه؟ باید ما بحثای اینا رو بدونیم که چی هن. بنابراین باید این عرشبت که رؤسا بگذاریم که حالا باید رفت و از تاماس هابز شروع کرد، از عرشبت که جان لاک شد، که اینا پدران به اصطلاح لیبرالیسم اروپا هستن، جان لاک هستش، بعدش خود آدم اسمیت، دیوید ریکاردو، اینا هم باید خونده بشه. ولی حسین بشیریه میاد و لیبرال های و محافظه‌کاران قرن بیستم رو باز میکنه، که این برای ما خیلی آموزنده میتونه باشه. ولی بحث ما امروز مربوط به اصطلاح خود حرکت مارکسیسم، دیدگاه مارکسه، که چرا یک بخشش شیوه عمل کردش طوریه که مثل همین چپهای بریده، مثل اصلاح طلبای بریده، چاره ای نداره جز این که در خدمت صهیونیسم و امپریالیسم قرار بگیره. اگه بخوایم اینو درک بکنیم، باید سنت مارکسیسم رو بدونیم که اصولا چی هست. و در این کتاب عزیزان دقت بکنن که حسین بشیریه مارکسیسم رو ببینید به چند گروه تقسیم کرده، که من یه بخشایی رو قبل از اینکه این کتاب رو ببینم خدمت عزیزان گفتم، در اون تاریخی که از سوسیالیسم بیان کردم، من این کتاب هنوز به دستم نرسیده بود و به چشمم نرسیده بود، ولی این به طور سیستماتیک توی این کتاب اومده. مارکسیسم ارتودکس که در حقیقت بین‌الملل دومه و در حقیقت برنشتین که البته جدا میشه، اون حسابش رو حتی به اصطلاح جز محافظه‌کارا میشه، برنشتین، ادوارد برنشتین که در این حال دوست بسیار نزدیک انگلس بود و مارکس، هر دو میشناختنش، ولی تا آخر عمر و بعد از اینکه مارکس فوت میکنه و بعدش انگلس 1895 فوت میکنه، در حقیقت تمام آثار مارکس میفته زیر دست ادوارد برنشتین که بعد اون وقت فرزندان مارکس ازش تحویل میگیرن و حزب سوسیال دموکرات آلمان، ولی به دست ادوارد برنشتین میفته. این بعدن تبدیل به یه آدم فوق العاده مرتجع میشه ادوارد برنشتین، ولی در رأس مارکسیست های ارتودکس که در حقیقت تئوریسین های اصلی بین الملل دوم یعنی حزب سوسیال دموکرات آلمان باشن، کاوتسکی هستش. پس این یه رشته از مارکسیست ها. بعدش صحبت از این میکنه، تجدید نظر طلبی در مارکسیسم که اون وقت ادوارد برنشتین رو باز میکنه که داستانش چیه، چطور نظرات اصلی مارکس رو به طور کلی از بنیان به چالش گرفت، که اصولا این بحرانهایی که مارکس میگه الکی داره میگه، کاش امروز به اصطلاح ایشون زنده بودن و میدیدن. عرشبت که و بعدش هم اینه که طبقه متوسط کم کم و کم کم از بین میره و دو طبقه ثروتمند و طبقه کارگر به وجود میاد، الکی داره مارکس میگه، و خلاصه تمام به اصطلاح چیزهای اصلی مارکس رو. و بعدش یه مقدار مسائل عرشبت که هیومانیستی و اخلاقی و فلان اینا رو مطرح میکنه و باید به اصطلاح بیشتر به روبنا توجه میکنه ادوارد برنشتین، و حرفش به جایی نمیرسه و بعدن میدونیم عزیزان فراموش میشه واقعا. بعد صحبت از مارکسیسم انقلابی میکنه که در حقیقت بین الملل سوم و لنین رو داره اسم میبره که مارکسیسم انقلابی چیه، و بعد انتقاداتی رو که در حقیقت به این شیوه برخورد به مارکس هست این رو بررسی میکنه. مارکسیسم انقلابی اسمش رو میذاره، یعنی حزب بلشویک در اساس. بعدش راجع به حالا مارکسیسم انقلابی یه فصل اینه، ولی بعد راجع به خود لنین، لنینیسم و مارکسیسم روسی صحبت میکنه که اینم خودش خیلی جالبه که باید شناخته بشه. بعدش مارکسیسم فلسفی و ایدئالیست های هگلگرا که در حقیقت از لوکاچ شروع میکنه و میرسه به مکتب فرانکفورت. در حقیقت لوکاچ بعد سفرش از اینا جدا میکنه، عزیزان باید بدونن، یعنی در حقیقت عذر میخوام، این لوکاچ و کارل کورش و چند نفر از اینا رو و بعد گرامشی رو تو این به اصطلاح هگلگراهای مارکسیست های هگلگرا این ستا رو در اساس اسم میبره. یکی گیورگی لوکاچ هستش، یکی کارل کورش، و یکی عبارت از عرض شود که انقلابی بزرگ ایتالیا عرض شود که. بعدش میرسه به مارکسیسم انتقادی که مکتب فرانکفورت باشه. مکتب فرانکفورت رو باز میکنه که رگ و ریشه هاش از کجا میاد، به اصطلاح عرض شود که ادورنو غیره و غیره، که الان در حقیقت خلف شده به آقای یورگن آبرماس. من قبلا راجع به مکتب فرانکفورت صحبت کردم ولی این به تفصیل بیشتری. بعدش مارکسیسم اگزیستانسیلیست و ژان پل سارتر، از ژان پل سارتر اسم بره که اونم در حقیقت مارکسیست بوده. عزیزان ژان پل سارتر مزاراش یک کتاب راجع به ژان پل سارتر و تجلیل عظیمی از ژان پل سارتر میکنه، با اینکه اگزیستانسیلیست بود و در حقیقت تمام نظراتش با مارکسیسم به اصطلاح تطابق نداشت. بعد مارکسیسم ساختگرا یا استرکچرالیست ها رو اسم میبره که بیشتر در فرانسه پا گرفت. عرض شود که و بعدش عرض شود که یعنی اینا گرایشات عمده ای هستن که در مارکسیسم وجود داشت. حالا چرا من اینو اصلا باز کردم؟ علتش اینه که من قبلا این مسئله رو با عزیزان باز کردم که ما فرضاً اگه مارکس رو میخونیم همجوری با چشم بسته نباید بخونیم. مارکس یه متفکر در میان صدها متفکر دیگه است. ما به این شکل باید بهش برخورد کنیم، نه به عنوان یه پیغمبر یا امام. حالا این که فهرست پیشبینی هاش حتی نظریه پردازان خود این نظام از آن دارن که بیش از همه اینا درست عذاب در اومده، اون یه چیزی که ما میتونیم در حقیقت بهش به نوعی به اصطلاح به این آقایان بگیم که آره فهرست پیشبینی های که درست در اومده از مارکس قابل مقایسه با هیچ کدوم از اینا نیست، ولی به هیچ وجه نباید به عنوان پیغمبر ما به امامت و نبوت اعتقادی نداریم و در نتیجه پیغمبر و امامی وجود نداره به این شکل که به اصطلاح بعضی ازش میسازن که در شوروی تا حد زیادی ساخته بودن. یکی از متفکرین در میان مجموعه متفکرین با این دید باید مارکس مطالعه بشه. در این حال باید عرض کنم که نوشته های مارکس بخش وسیعیش برای اونهایی که انگلیسی میخونن تازه است. گروندریسه سفر اول که من اومدم اصلا به زبان انگلیسی نبوده در امریکا، 1976 تازه اولین ترجمه انگلیسیش میشه، بنابراین تازه است و چاپ گروندریسه تحول بزرگی در حقیقت در شیوه اصلا نگاه کردن به مارکس. به عزیزان عرض کردم که فرزن لوکاچ قبل از این که دست نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس بخونه یه چیزایی مینوشت که همون عرض شود که تاریخ و آگاهی طبقاتیش رو نوشت، تاریخ و آگاهی طبقاتیش رو نوشت قبل از خوندن دست نوشته های اقتصادی سیاسی مارکس. بعد از این که این در 1950 حالا بگیم عرض شود که نه 1900 و بعد از چون کتابش رو 1923 نوشته و دست نوشته ها بعدن چاپ شده 1932 اینا چاپ شده، یعنی نوشته های واقعی و اولیه مارکس از دهه 1930 به بعد تازه شروع کرد به زبان اصلیش چاپ شدن. لنین هیچگاه نخونده اینا رو، لنین نه دست نوشته های اقتصاد سیاسی رو خوند نه گروندریسه رو خوند و نه عرض شود که حتی ایدئولوژی آلمانی رو هم نخوند. اینا نوشته های بنیانی مارکسه. داشتم راجع به لوکاچ صحبت می کردم. لوکاچ بعد از اینکه کتاب دست نوشته های اقتصادی سیاسی به دستش میرسه به کلی نظرش رو تغییر میده. یعنی تغییر که میده بعدن مقدمه ای که سالها بعد بر کتاب عرض شود که تاریخ و آگاهی طبقاتیش میمیسه در حدود 30-40 صفحه مقدمه است که به نوعی خودش رو تصحیح میکنه نظراتی رو که در اون کتاب داده. میخوام این رو عرض بکنم که یکی از دلایلی که این همه گرایش های متفاوت به وجود اومده برای این که در زمان ادوارد بینشتین یا کاوتسکی یا لنین یا لوکاچ و امثالهم فقط نوشته های پراکنده ای از مارکس بیرون اومده بوده و هر کدوم از اینها به بخش هایی از این نوشته ها دسترسی داشتن. نکته مهمه. نظر خود من اینه که اگر لنین به این نوشته ها دسترسی داشت شیوه برخورد هم خودش و هم تروتسکی و به ویژه استالین بعد از انقلاب اکتبر میتونست کاملا متفاوت باشه، برای اینکه خودشون رو شاگرد مارکس میدونستن ولی دسترسی پیدا نکردن به گروندریسه، به دست نوشته ها که راجب از خود بیگانگی، راجب طبیعت، راجب زن، راجب انسانگرایی، مسئله انسانگرایی و طبیعتگرایی و خود توجه به انسان و نه ابزار تولید. حالا عرض خواهم کرد که چطور در بعضی از گرایش ها مسئله نیروهای مولده رو که از ابزار تولید و انسان تشکیل میشه مسئله شون ابزار تولیده، مثل استالین. تا حدود خود لنین هم همینطور بوده، این گرایشی بوده که در حزب بلشویک بوده، ابزارگرایی و به اصطلاح چیزی که به اصطلاح پیشرفت فقط صنعتی رو به خود انسان توجه نکردن که انسان در نیروهای مولده اگر یک تضاد باشه بین ابزار و انسان، انسان تعیین کننده است. همینطور که در یک نظام بین شیوه تولید و روابط تولید، شیوه تولید تعیین کننده است. حالا به اینا اشاره خواهم کرد که ما یکی از دلایل اختلاف ایدئولوژیک بنیانی که با بعضی از این چپا داریم بر سر اینه که مسئله شون انسان نیست، یا مسئله شون در به اصطلاح تعیین ساختار یا شکل بندی اقتصادی اجتماعی یک جامعه همش صحبت از عرصه‌ای که چیز میکنن، صحبت از روابط تولیدی، مناسبات تولیدی میکنن. میگن مگه نمیبینین مناسبات تولیدی اینجوری شده، پولی شده، کارگران مزد میگیرن، کارگران استثمار میشن، غیره و غیره. هیچ به شیوه تولید و نیروهای مولد دقت نمیکنن که یعنی چه. حالا به هر حال این رو میخواستم عرض بکنم، نتیجه گیری بکنم و بعد برم روی بحث. یکی از سنت‌های ناپسند، حالا من این همه تجلیل کردم از این انسان‌های بزرگ و پاک و فداکاری که در جریان سیاه کل علیه رژیم شاه قد علم کردند، ولی دنباله‌های اینها که در زندان اومدند کیا بودند و چه چهره‌ای ما ازشون دیدیم، منهای اونهایی که رفتند و جانشون رو دادن. یکی از چیزهای ناپسندی رو که رواج دادن نه تنها توجه نکردن به مطالعه، بلکه تقبیح مطالعه. مایی که در زندان مطالعه می‌کردیم می‌گفتن اینا یه مش سیاسی کارن، باید با پلیس درگیر بشید، باید پاشید سرود بخونید که پلیس بیاد و درگیر بشید با پلیس. مطالعه چیه؟ جنبش چپ قبل از اون یکی از سنت‌های خوبش مطالعه بوده، بسیار پر اهمیته. نسل جوان ما چرا مطالعه لازمه؟ برای اینکه اگر ما مطالعه نکنیم، هوش و آگاهی و دانشمون صرفاً محدود میشه به تجربه خصوصی و روزمرنمون. فرضاً یه کسی که در یه ده زندگی میکنه، اصولاً اگه بخواد از این ور تا اون ور خیابون بره فلج نمیتونه بره، برای اینکه نمیتونه خیابون چیه که مثلا ممکنه ماشین بزنتش. برای همینه که فیلم های بسا مسخره میکردن بسیار روسایی ایران رو، فیلم حالو و امثاله و ما امثاله ها، و اینا شعور نداشتن که این انسان در اونجاست و با طبیعت سر کار داره، با ماشین و با این کثافت و لجن شهر سر کار نداره. حالا ما هم اگر واقعا چیز نکنیم، هر چود که فقط منحصر بشه تمام در حتی در نیویورک، یعنی بسیار مدرن ترین یا پیشرفته ترین شهرهای دنیا هم زندگی بکنیم، ولی تجربه‌مون فقط تجربه شخصی و روزمره خودمون باشه، این یه چیز محدوده. مطالعه ما رو با تجربیات بویژه تاریخ، ما رو با تجربیات نسل‌های گذشته و انسان‌های دیگر، اونهایی که دارن تحقیق می‌کنن، آشنا می‌کنه. در نتیجه آن ارتباطاتی رو که در قشر مغز ما بین سلول‌های نورون‌های مغز وجود داره، اونا رو گسترش میده، مناطق حافظه‌مون رو گسترش میده، و در نتیجه ما منظره‌ای رو که می‌بینیم با صدها منظره دیگه به جای یک یا دو منظره می‌تونیم مقایسه بکنیم، و در نتیجه قدرت قیاس، قدرت تخمین، قدرت تحلیل، قدرت پیش‌بینی، قدرت برنامه ریزی و خلاصه شعور ما گسترش پیدا میکنه. مطالعه این کارو میکنه. این سنتی رو که بخشی از در حقیقت جنبش چریکی در درون چپ آورد، تقبیح و یا در حقیقت توجه نکردن به مطالعه، باید باش مبارزه بشه. باید باش مبارزه بشه. در نتیجه باید دوباره رفت و مارکس رو، هم لیبرال ها رو باید شناخت، هم محافظه‌کارا رو باید شناخت، تمام اینها رو نه تنها مال قرن بیستم، حالا دکتر حسین بشیری خدمت بزرگی کرده و مال قرن بیستم رو باز کرد که خیلی مهمه، برای اینکه اینا به اصطلاح بیشتر همینطور که عرض کردم نقل قولهایی که ما میبینیم، اکبر گنجی شما نمیتونی یه نوشتهشو پیدا بکنی که از اینا نقل قول نیاورده باشه، از خودش به اصطلاح چیزی نداره، هیچ، تقریبا هیچی. چپایی بریده هم همینطور همش نقل قول از اینا میارن. اینا رو ما باید بشناسیم و بعد از اینکه اینا رو همه رو مطالعه کردیم و دیدگاه مارکس رو هم مطالعه کردیم، اون وقت میتونیم تجربیات روزمره خودمون رو ببینیم. فرضاً همین آماری رو که خدمت عزیزان عرض کردم، عزیزان به روزنامه ها مراجعه میکنن، به مجلات و به اطرافیانشون که کی هنوز کار داره سر کاره، هنوز مرفهه و کی بیکار شده و به خاک سیاه نشسته، تجربه روزمرهشون رو اون وقت میارن تو میدون و محک میزنن به تمام این تئوری ها. در نتیجه حالا من یه چیز دیگر رو راجع به سازمان ها و گروه ها و احزاب عرض بکنم که غیر از این تقبیه در حقیقت مطالعه کردن و عرض شد که عملگرایی، دست به کارهایی به اصطلاح تند زدن، غیر از اون اینه که بعضی از احزاب، سازمان ها و گروه ها سیستم تشکیلاتیشون طوریه که رؤسا و رهبران و بعد سربازهای پیاده. رهبران باید وقت آزاد داشته باشن که مطالعه بکنن و فکر بسازن، سربازهای پیاده باید پول جمع بکنن، باید رتق و فتق امور بکنن، باید عرض شود که اگه جشنی مشنی فلانی چیزی باشه اونو رتق و فتقش بکنن، خلاصه کارهای سرباز پیاده ها رو بکنن و آقایان، و بعدش بهشون میگن که شما احتیاجی نداره کتاب بخونید، سازمان فکر داره، چه در تلویزیونش، چه در روزنامه هاش، چه در نشریاتش، برید اونا رو بخونید. یعنی در حقیقت سرباز پیاده ها یعنی اعضای پایین تر رو در یک قفس میذارن، قفس فکری، و نمیذارن فکرشون پرواز بکنه. چرا؟ چون میتونه رهبریشون رو مورد مخاطره قرار بده. بنابراین اینها سنت های ناپسند، چه اونی رو که عرض کردم که در زندان ما شاهدش بودیم و چه در بعضی از سیستم های تشکیلاتی که اینا فقط سرباز پیاده میخوان، نه انسان های متفکر که بتونن رهبریشون رو تضمین بکنن و دائم هم در رادیوهاشون، تلویزیونهاشون، نشریاتشون که آره ما فردا میریم ایرانو میگیریم و ما به قدرت میرسیم، برای اینکه روحیه بدن به اعضاشون، برای اینکه بمونن و بازم براشون پول جمع بکنن و این حزب به چیز و در رهبری اینا ادامه پیدا بکنه. ما در برابر اینا باید بایستیم و باید مطالعات خودمون رو هر روز عمیق‌تر و وسیع‌تر بکنیم تا به آدم‌هایی مثل آرامش دوستدار که اسم خودش گذاشته فیلسوف، که میگه ایرانیان قدرت پرسیدن و اندیشیدن ندارن، بهش بگیم که اتفاقا شما قدرت اندیشیدن ندارید و یک روستای ایرانی بیشتر از شما قدرت اندیشیدن داره. ما باید انسانهای متفکر در حقیقت در کشورمون داشته باشیم که هم دشمنان بشریت میخوان از بینش ببرن و قدرت تفکر را از ما بگیرن، دانشمندان و متفکرین ما رو یا حکومت های دست نشانده شون اعدام و به زیر سلابه و چوبه دار بکشن و یا تیربارانشون بکنن و با تک تیر اندازان نابودشون بکنن و نذارن که ما دانشگاه و امثال هم داشته باشیم. برمیگردم به اینکه صحبت هفته گذشته من چکیدش چی بود. عبارت از این بود که به دنبال کاوتسکی، حالا که این رو عرض کردم، در حقیقت مارکسیست های ارتودکس این اسمشون گذاشته، یک بخش از چپ به این نتیجه رسید و اونم از بعضی از نوشته های مارکس که بیرون اومده بود. مانیفست 1848 چاپ شد، بنابراین مانیفست جز اولین چیزهایی بوده که از مارکس بیرون اومده و دست همه بوده. مشکل در اونجا آغاز میشه و بعد در مقدمه‌ای که مارکس به عرض شود که جلد اول و اولین چاپ آلمانیش می‌نویسه که من نقل قولش رو آوردم و بعضی از نوشته های 1853ش برای روزنامه نیویورک دیلی تریبیون، نقل قولهایی از اینا میارن و میخوان ثابت کنن که انقلاب صنعتی که در غرب اروپا اتفاق افتاده به طور یک خطی ادامه میده به طرف شرق اروپا، بعدش روسیه و همینجوری میره و تمام جهان رو میگیره و همه جا رو سرمایه داری میکنه. و من نقل قولهای وسیع از بیل وارن آوردم که در حقیقت بخشی از تروتسکیست های انگلیس دنباله این دیدگاه، موقعی که سرمایه مطابق این دیدگاه که همینطور که عرض کردم در بعضی از نوشته های مارکس هست، این یعنی رگ و ریشه هاشو یعنی میتونن به مارکس در حقیقت جیز بکنن، ما رو رجوع بدن، بگن مارکس اینجوری گفته، درست هم میگن. یکی از چیزهایی که حسین بشیریه تو این کتابش بسیار جالبه داره میگه، میگه که خود مارکس فکرش یه جور که نبوده، این از آدم مذهبی شروع کرده، بعد رومانتیست شده، بعد طرفدار هگل شده، بعدش طرفدار فورباخ شده و بعد همه اینا رو به تدریج کنار گذاشته و تازه 1853 تئوری ارزش اضافیش رو در حقیقت کشف میکنه و بعد به اقتصاد رو میاره. بنابراین هر کسی از ظن خودش میتونه نقل قولهایی از اونجا بیاره، ما باید با فکر باز اینا رو بخونیم. بنابراین مطالعه مارکس به طور وسیع که من حالا همه تمام این رو و یا چیز این رو ندارن که به تمام این 50 جلد در حقیقت دسترسی، البته بخش وسیعی از این 50 جلد نوشته های انگلسه که خود من زیاد بهش توجه چندانی، البته باید به اونم یه مقدار توجه بشه، ولی بیشتر نوشته های مارکس رو باید ما بریم دوباره به سرچشمه ها و اینا رو با دقت بیشتری بخونیم و ببینیم خود فکر مارکس چه تکاملی پیدا کرده و تا آخر عمرش که این مشغول تحقیق و نوشتن بوده تا آخرین لحظات چی بوده. فرضاً اگر عزیزان نامه‌هایی رو که به ورز رسولیچ 1881 نامه میوست از به اصطلاح نارودنیکای به اصطلاح عضو نارودنیک مال چیز بوده، روسیه بوده، که از مارکس میپرسه که ما تکلیفمون چیه، ما الان این به اصطلاح کمونهای دهقانی رو داریم، آیا میتونیم از مرحله سرمایه‌داری بگذریم و بعد به سوسیالیسم برسیم، یا اینکه یه دفعه از این کمونها باید بپریم به سوسیالیسم. مارکس 3 هفته تمام راجع به این قضیه فکر میکنه و 4-5 تا پیشنویس میمیسه و بعد یه نامه مختصر به ورز رسولیچ. ما این نامه هاشو مخصوصا پیشنویس هاش رو که نامه های چیزای مفصلیه بعد بخونیم که ببینیم مارکس 1881 چه تفاوت بنیانی داره با مارکسی که مانیفست رو نوشته. هر باید ما دریابیم، باید ببینیم خود ما. بنابراین هر کسی از ظن خودش میتونه برداشت هایی از مارکس داشته باشه، چه چیزی محک میزنه؟ مسائل روز ما به بعضی از اینا در سر مسئله غزه محک زدیم، به همین دلیلی که اصلا این بحث باز شد. یعنی ما باید ببینیم در عمل بسیاری از جنبش ها به طور کلی، خود انقلاب اکتبر و رهبرانش به هر حال از یه جهاتی بهشون محک زده شد، در چین همینطور، در ویتنام همینطور، در کوبا داره محک میخوره، همه اینا باید مطالعه بشه که ببینیم. پس بنابراین آنچه که الان در دسترس ماست که مجموعه آثار 50 جلدی مارکسه که لااقل 20 جلدش که 10 جلدش واقعا نوشته های اقتصادیشه، در حدود 7-8 هزار صفحه باید مطالعه بشه. ممکنه بعضی جاهاش رو به اصطلاح همش به اصطلاح یه مقدار تکراری داره، ولی باید به دقت اینا مطالعه بشه. گروند ریسه و جلد اول It's a must به قول معروف. باید کسی که خودش رو یه کادر میدونه باید مطالعه بشه و بعد نوشته های اولیه مارکس. به هر حال اینا که الان و البته الان مجموعه آثار 114 جلد نوشته های مارکس در هلند داریم بیرون میاد، اینا رو باید ما ببینیم با دقت بیشتری، با تجربیاتی که از تمام این انقلابات پشت سر گذاشتیم با دقت اینا باید مطالعه بشه تا ببینیم که به اصطلاح. و اما اختلافی که ما با این آقایان داریم بر سر اینه که اون مسیر یک خطی یا یونی لینیر که شما فکر میکنید و آقای بیل وارن و دیوید یافی یعنی در حقیقت معلمای منصور حکمت فکر میکنن و فکر میکردن و در نوشته هاشون منعکسه و بر پایه اون عمل کردن و بر همین پایه میخواستن در کردستان سوسیالیست پیاده بکنن، اینا اونطوری نیست. درسته که از بعضی از نوشته های مارکس شما نقل قول میکنید ولی تاریخ اینطور ورق نخورد، بلکه تاریخ به این شکل ورق خورد که پیشرفت چند کشور اروپایی و بعد امریکا به همون نسبت باعث عقب ماندگی بخش عظیمی از بشریت و جهان شد، که جهان اول و جهان سوم رو یا شمال و جنوب رو یا غرب و شرق رو به وجود آورد یا مرکز و محیط رو به وجود آورد، بخش های مرکزی و محیطی رو به وجود آورد. و به همین دلیله که من میخواستم یه مقدار به اصطلاح یعنی چه در سال 1820 عزیزان دقت بکنن تفاوت میان سطح زندگی مردم در غنیترین و فقیرترین کشورها تنها 3-1 بوده. 1820، من نمیرم به قرن 17 یا 18 که در حقیقت اگر به حالا نقل قول خواهم کرد از پال کندی که فرضاً اگه ما به 500 سال پیش برگردیم، 500 سال از نظر تاریخی یه چیز عجیب و غریب نیست، واقعاً معلوم نبوده که اروپا بتونه بر بقیه جهان مسلط بشه. یعنی شما در هند امپراتوری عظیم و بقایت ثروتمند، در چین همینطور، در مسکوی، در ایران شما صفویه رو داشتید، یک امپراتوری بزرگ و بسیار ثروتمند و غنی. در اروپا هم چند تا کشور فقیر در حقیقت پراکنده داشتید. اصلا معلوم نبوده به قول پال کندی که الان استاد تاریخ ییل که اروپا بتونه بر تمام جهان چیز پیدا بکنه. تا 1820 تفاوت میان سطح زندگی مردم در غنی ترین و فقیر ترین کشورها 3-1 بوده، در حالی که این شکاف به سال 1950 که میرسیم، یعنی 130 سال بعد، که این کروشال یعنی تعیین کننده است برای پیشرفت غرب و عقب موندن شرق و جنوب. به 1950 که میرسیم تفاوت میشه 30-1، یعنی 10 برابر وضعیت ما رو به قهقرا میره. و در همین زمانه که بزرگترین پیشرفت ها رو غرب میکنه به دلیل غارت این کشورها، به دلیل جلوگیری از پیشرفتشون. و در مدت کوتاه 50 سال بعد، یعنی به سال 2000 که میرسیم، شکاف وحشتناک میان سطح زندگی مردم شمال و جنوب به 75-1 میرسه. اینا نیومدن ما رو سرمایه‌داری بکنن، اینا اومدن جلوگیری کردن از انقلاب صنعتی ما و دو جهان به وجود آوردن. یکی جهانی که کشاورزی بمونه و مواد اولیه کار ارزان و به اصطلاح مواد کشاورزیشون رو که حالا کشاورزی رو هم دارن از دستشون میگیرن تولید بکنه و آقایان هم اتومبیل بسازن، کامپیوتر بسازن، تراکتور بسازن و تمامه و اون وقت قیمت اینا رو هم تعیین بکنن خودشون، که با چه قیمتی مواد خام ما رو بخرن و با چه قیمتی وسایل بسا صنعتی و بسا ابزار وسایل صنعتی و چیزای فرآورده‌های صنعتیشون رو به ما بفروشن. اون رو به یک دهم بخرن، اینو ده برابر بفروشن. یعنی شکر رو از برزیل به قیمت 5 سنت در پوند یا کیلو بخرن و بعد کوکاکولا 100 برابر قیمت یا شکلات و یا سایر شیرینی‌ها رو به مردم مکزیک بفروشن. و به همین ترتیب سیب زمینی رو هر پوندی نیم سنت یا یک سنت بخرن و بعد چیپس سیب زمینی رو هر پوندی 10 دلار بهشون بفروشن. بحث بر سر اینه که کاکائو، کائوچو و سایر مواد و یا نفت رو، نفت رو بشکه الان 40 دلار که حالا دیگه خیلی گرون شده و کوکاکولا رو هر بشکه 150 تا 200 دلار بهمون بفروشن. شراب رو هر شراب فرانسوی رو هر بشکه 800 دلار بفروشن. ولی نفت رو بشکه 40 دلار و میگن خیلی گرونه. یک ماشین شولت رو به ما 20000 دلار بفروشن و یک قالی کاشی رو همون 20000 دلار، در حالی که در یک قالی کاشی 10000 ساعت کار رفته، در این 100 ساعت کار رفته. اینو میخوام. در حقیقت جهان رو اینطور تقسیم کردن. این حرکت حرکت یک خطی نبوده که ما رو هم تبدیل به سرمایه داری بکنه. اقتصاد کشورهای جهان سوم تبدیل به یک اقتصاد ورشکسته فوق العاده پیچیده شد که روابط تولیدی رو، آره، برای اینکه نمیتونستن روابط عرشبت که رابطه رو کالا پول کالا نگه دارن، میبایست پول جایی به حساب روابط کالایی رو بگیره، برای اینکه لازمه برای فروش کالاهاشون. و به جای مشک مثلا که دوغ توش دهات اطراف مثلا شوشتر امثال هم که ما میدیدیم درست بکنن، الان با کیسه پلاستیکی مثلا این کار رو بکنن به جای مشک. آره، و بعد اینا میگن میبینی چقدر مدرن شدیم، میبینی چقدر اتومبیل هست، میبینی چقدر نمیدونم آسمان خراش هست، میبینی چقدر بندرگاه و امثال و کامپیوتر تو ایران هست. خب اینا کجا ساخته میشه؟ تکنولوژیش کجاست؟ مدیریتش کجاست؟ و خلاصه اینه که باید به اینها گفت که برخلاف آنچه که شما میگید، شیوه حرکت تاریخ اونطوری که مارکس در مقدمه جلد اول میگه رقم نخورد، اونطوری که در مانیفست میگه رقم نخورد، بلکه اینها اومدند و به جای اینکه امپریالیسم به قول بیل وارن پایونیر آف کپیتالیزم باشه، یعنی پیش قراول سرمایه داری بشه، درست به عکس اومد جلوی سرمایه داری رو گرفت. و از اینا ما چند سوال دیگه باید بکنیم، برای اینکه باید مثال‌های مشخص. من در مقاله‌ای که نوشتم ریشه های تاریخی عقب ماندگی ایران، عزیزان اگر بتونن توی همون سایت mohit.gulshan.com اونجا هستش، mohit.gulshan.com، مقاله مفصلی نوشتم ریشه های تاریخی عقب ماندگی ایران که مورد مشخص اول یه مقدار بحث به اصطلاح عمومی میکنم و بعدش به اصطلاح وضعیت مشخص ایران رو باز میکنم که دلایل و ریشه های عقب ماندگیش چی بوده. از اینا باید پرسید که به چه دلیله که ژاپن ژاپن شد و هند هند. بسیار پر اهمیته. این سوال رو باید در برابرشون مطرح بکنیم که چه عواملی، مثلا پول باران این رو به طور مفصل تو کتاب The Political Economy of Growth، یعنی اقتصاد سیاسی رشد، باز میکنه که چرا ژاپن از دست اینها به دلایل تاریخی و ژئوپلیتیک در رفت، ژاپن از دست غرب در رفت، در حالی که چین، هند، اینا ثروت‌های عظیمی داشتن که میبایست امریکا و یا کشورهای انگلیس و کشورهای اروپایی دیگه چنگ بندازن و اینا رو غارت بکنن. ژاپن چیزی نداشت، یه مش کوه و دره و فلان اینا، نه مواد معدنی داره نه یه بازار عجیب و غریبی داشت، عدسشون در رفت. البته دلایل دیگه ای هم داشت که امریکا اون طرف بود و نمیذاش که انگلیس به اصطلاح چیز بشه، و بعدش یک سلسله مسائل تاریخی در خود انگلیس اتفاق افتاد که نمیخواستن ژاپن رو بگیرن، ژاپن عدسشون در رفت و در حقیقت مسیر طبیعی خودش رو طی کرد. یعنی در حقیقت انقلاب میجی، یعنی انقلاب بورژوایی درش صورت گرفت، و بعد میدونیم که از جنگ اول جهانی چه قدم‌های غول‌آسایی برداشت و تویوتا رو امروز می‌سازه که اصلا جنرال موتورز در برابرش جیک نمیتونه بکشه. بنابراین باید ما ببینیم چرا هند هند شد و چرا ژاپن ژاپن. سوال بعدی، چرا ایرلند ایرلند شد و انگلیس انگلیس شد؟ اینا که دیگه نه کمبارانی دارن نه شیوه تولید آسیایی دارن. به قول آقای صادق زیبا کلام، ما چگونه ما شدیم؟ این مقاله در حقیقت جوابی است به ایشان. اونجا که دیگه شیوه تولید آسیایی، چرا ایرلند اینقدر از انگلیس عقب افتاد؟ حالا بعضی از این نجات پرستا میگن چون کاتولیکن. مگه خود انگلیس از کی پروتستان شد؟ از زمانی که انقلاب صنعتی درش واقعا صورت گرفت، یعنی مثلا نطفه های اولیه رفورماسیون. از زمان رفورم، برخلاف آن چیزی که کارل پوپر عرض شود که ماکس وبر میگه، حالا اینم یکی از اون چیزاست، ماکس وبر میگه که این پروتستانیزم بوده که سرمایه‌داری رو به وجود آورده. آیا واقعا اینطوره؟ یا سرمایه‌داری بوده که پروتستانیزم رو به وجود آورده؟ تاریخ ثابت میکنه که سرمایه‌داری پروتستانیزم رو به وجود آورد. و اینا هم نقل قولشون از اونه که میگن چون. حالا سوال دیگه ما از اینا اینه که اوکی، میگیم که هم ایتالیا هم اسپانیا هم پرتغال که اینا کشورهای واقعا عقب افتاده اروپایی هستن و بودن تا چند وقت پیش، حالا به هر حال، و ایرلند، اینا کاتولیک. ولی فرانسه چی؟ آیا اون پیشرفت نکرد؟ آیا اون از انگلیس هم جلو نزد؟ آیا اون هم تبدیل به امپراتوری نشد؟ جواب ندارن برای این چیزا. در نتیجه ما باید از جهات مختلف اینا رو به چالش بگیریم. ما فرضاً کتاب‌های کلاسیک رو مثل کتاب پال کندی که همینطور که عرض کردم قبلش در دانشگاه آکسفورد درس میداده ولی الان در دانشگاه ییل داره درس میده، کتاب The Rise and Fall of the Great Powers، از چند جهت دوباره من اسم این کتاب رو میبرم و معرفی میکنم به عزیزان، برای اینکه این کتاب در دهه 1980 اومد بیرون و برای اولین بار گفت که امپراتوری امریکا در حال افوله. بعدش چنان حملاتی بهش شد که کتاب بعدیش رو که نوشت به نوعی به اصطلاح به تتپته افتاد و عذرخواهی کرد، ولی کتابش هنوز ارزش عظیمی داره. در مقدمش شرح میده که تا سال 1500 که توسط بسیاری از دانشمندان سال آغاز عصر نوین به شمار میرود، به هیچ رو برای اروپاییان آشکار نبود که آمادگی تسلط بر بخش بزرگی از کره خاک رو در آینده داشته باشند. و دانش آنها از کشورهای شرق دست گریخته بود، اما این تصور عمومی آنان از امپراتوری‌های بزرگ شرق با ثروت‌های افسانه‌ای و ارتش بزرگ آنها برداشت درستی بود، برای اینکه این کشورها هم هند هم مخصوصا چین یک ناوگان عظیم داشت، چین که مرتب به خلیج فارس هم میومد ولی هیچ وقت در فکر سلطه بر اون منطقه نیفتاد. اولین بار اروپاییان که به فکر این میافتن. بنابراین این برداشت کلیشون حالا از طریق مارکوپولو یا هر کسی به گوششون رسیده بوده که امپراتوری های بسیار ثروتمندی در شرق وجود داره، و در واقع نیز اروپا در مقایسه با این مراکز بزرگ فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی نقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرتش بوده. اروپا و اروپا از نظر فرهنگ، علم حساب، علم مهندسی، فنون دریایی و دیگر فنون مزایای قابل توجهی نسبت به تمدن‌های آسیا نداشت و بخش عمده ای از فرهنگ و دانش اروپایی نیست، به هر حال میراث تمدن اسلامی بود. اینا رو پال کندی میگه. بنابراین ما باید نه تنها عرض شود که این کتاب های کلاسیک رو بخونیم، باید دوباره نوشته های مارکس رو با دقت بیشتری بهشون مراجعه بکنیم و فرضاً مسائلی رو که مارکس در فصل 26 اینا رو دارم من عرض میکنم، که به هر حال بعضی از عزیزان همین جلد اول کاپیتال رو ترجمه کردن در حزب کمونیست کارگری، خب برن فصل 26 راز انباشت اولیه سرمایه رو بخونن و در اونجا ببینن مارکس نظر دیگری دارد راجع به اینی که در اون مقدمه میگه. یعنی خانایی با اون مقدمه نداره، برای اینکه نشون میده که چطور غارت و چپاول کشورهای جنوب و شرق باعث انباشت اولیه سرمایه در انگلیس شد که در حقیقت مقدمات انقلاب صنعتی در انگلیس رو به وجود آورد. این عزیزان باید این رو بخونن و بعدش سه مقاله مفصلی رو که مارکس در 1853 میمیشه اینا رو باید با دقت بیشتر این عزیزان بخونن. من نقل قول مفصلی حالا در جلد سوم میاد که مارکس نظر متفاوتی داره و میگه که انگلیس، حالا من نقل به معنا میکنم، میگه که انگلیس دو وظیفه در هند داره، یکی وظیفه سازندگی و دیگری تخریب. بعد میگه که تخریبی که انگلیس در هند به وجود آورده در حقیقت سازندگیش رو چنان پنهان کرده که قابل دیدن نیست. و بعد همین جنبه سازندگی رو مارکس توی این مقاله شرح میده و میگه که ارتش منظم به وجود آورده، تلگراف رو اونجا کشیده، راه آهن کشیده و و و و و داره بهشون انگلیسی یاد میده، که حالا حزب کمونیست کارگری خود چیز گفته بود که اصلا زبان فارسی رو باید برداریم، باید اصلا انگلیسی و بعد حافظ و سعدی و مثنوی و اینا رو باید برداریم، باید اشعار مثلا شکسپیر رو ما بخونیم. اینا چیزایی که در حزب کمونیست کارگری هم هست در این حال به عزیزان عرض کنم، ولی به هر حال میگه که آره همه این کار. و بعدش با کشتی های بخاری و غیره و غیره هند رو به انگلیس وصل کرده، ولی بعدش به این مسئله توجه نمی کنن. مارکس جمله بسیار پر اهمیتی میگه، میگه که هند ثمرات این چیزهایی رو که انگلیس براش آورده نخواهد چید مگر دو اتفاق بیافته: یک، مردم هند بتونن خودشون رو مستقل بکنن از انگلیس، ولی شرط دومش از اون مهمتره به نظر من، و اون اینه که میگه شرط دوم این است که طبقه کارگر در انگلیس به قدرت برسه. تمام امید مارکس بر این بوده که کشورهای جهان، درسته که کشورهای اروپایی میرن اونجا و یک چیزهای تمدنی به اونجا میرن، ولی شرطش اینه که اگر بخوان از این تمدن استفاده بکنن، شرطش اینه که این کشورها رو اولا زیر سیطره و سلطهشون نگه ندارن، دوم و از اون مهمتر اینه که در کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی اتفاق بیفته و این کشورهای سوسیالیستی واقعا اون وقت جهانی شدن واقعی سوسیالیستی به وجود بیارن، که این اتفاق نیفتاد. در حالی که ما اگر در نوشته های مارکس به دقت بگردیم میبینیم که نطفه های اینه که استعمار یعنی چه و امپریالیسم یعنی چه کاملا در نوشته هاش قابل رؤیت و قابل دیدنه. اگه بعضی ها نمیخوان ببیننش اون یه چیز دیگه است. بنابراین ما دو اختلاف بنیانی با این عزیزان که میگم، یعنی هنوز ما باشون بحث داریم، به هر حال داریم. و نمیتونیم یه دفعه چکی بگیم که اینا نوکر نمیدونم صهیونیسم از صهیونیستا پول میگیرن. نه، این چیزا رو باید بحث سیاسی باشون کرد. دو اختلاف بنیانی داریم. یکی اینه که در حقیقت حرکت سرمایه و سرمایه‌داری یک حرکت ناموزونه و دو جهان به وجود آورده که یکی عقب افتاده است و یکی پیشرفته، و پیشرفته یکی تا همین امروزش با عقب ماندگی دیگری روبروه. در عراق میبینیم، در افغانستان میبینیم، در ایران میبینیم، در مصر میبینیم، در عربستان میبینیم، در تمام کشورهای خلیج میبینیم. و عبارت از حالا بعضی ها ممکنه بگن که ببین دبی چی کار کرده. حالا به عزیزان خواهیم دید که در همین بحران اقتصادی این لکه های مدرن چه بر سرشون خواهد اومد، مثل زمان شاه، که چطور از این چیزها، از این لکه ها در بین دریای از عقب موندگی یه چیزهای مدرن کار گذاشته بود شاه، و دیدیم چه بر سرشون رفت. اینا رو خواهیم دید. این یک. دوم، عبارت از اینه که کشورهای پیشرفته، کشورهای عقب مانده، کشورهایی نیستن که ساده بگیم که اینا سرمایه داری شدن و بنابراین مرحله انقلابشون سوسیالیستیه. این کشورها شیوه های تولیدی متعددی دارن که اینها باید مطالعه بشن و در نتیجه با مطالعه این شیوه های تولید مرحله انقلابشون هم به دقت باید تعیین بشه. و این نیست که جوامع یا باید بردهداری باشن یا فئودالی باشن یا سرمایه‌داری باشن یا سوسیالیستی. مارکس اصلا صحبت اینو نمی‌کنه. جوامع میتونن پیچیده باشن و بر حسب پیچیدگیشون مرحله انقلابشون باید تعیین بشه و در نتیجه موضع‌گیری‌های نیروهای سیاسی با نیروهای چپ، با نیروهای بینابینی بسیار برخورد ظریف و دقیقی باید باشه و نباید به اصطلاح در این زمینه دوچار لغزش بشیم، وگرنه همون بلاهایی در حقیقت دوباره بر سرمون و سه بار بر سرمون خواهد رفت که در گذشته دیدیم. در نتیجه میخواستم نتیجه گیری بکنم. بعضی از اینهایی که در مورد غزه این موضع گیری ها رو کردند، در حقیقت مسئله شون اینه که غرب نماینده تمدنه و شرق نماینده، یعنی در حقیقت در خط ساموئل هانتینگتون هستن که میگه تضاد عمده در سطح جهانی در حال حاضر بین تمدن یهودی مسیحی با تمدن اسلامی، با اسلامه در حقیقت اینا. و مگه جنگ علیه تروریسم تئوریشو ساموئل هانتینگتون چیز کرده؟ بنابراین اینهایی که اینجوری فکر میکنن در حقیقت دنبال رو و پیاده کننده سیاست های ساموئل هانتینگتون و جنگ علیه تروریسم جورج دبلیو بوش و دیک چینی هستن که آقای اوباما هم داره ادامهش میده. بنابراین باید ما این ریشه های تئوریک چنین موضع‌گیری ها رو باید به دقت بشناسیم. ساعت دوم هم من هم به این ترتیب تمومه و من از عزیزان به این ترتیب خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.